ولی وقتی واقعا داغی نمیتونی با اثر روانی اینو حلش کنی. دلن. مجبوری در همون دیافراگم باهاش صحبت بکنی. برای همینه که اعتماد مرتبا متخلخل میشه.
آقای دکتر و جناب آقای جراحی عزیز، شما موافق هستید که فرمایشاتی که هم حضرت عالی هم آقای دکتر داوودی توی موضوع اعتماد و بحث این که خب خیلی مهم بود که ما ببینیم یکی فرایند اعتمادسازی که آقای زرابی فرمودید با ابزارهای غیر اخلاقی بعد از صورت میگیره و موضوعی که الان لازمه که بهش توجه کنیم که اصلا به قول معروف آقای دکتر فرمودن در زمان صلح چرخهای جدید رو باید بسازیم. من دوباره توی برنامه اشاره کرده بودم، حالا یاد کنیم از جناب آقای دکتر روستا آزاد، ایشون مرحوم شدن و خدا رحمت کنه ایشون، توی جلسه ما بودیم میگفتن تازه که من از خارج اومدم ایران تو شرکت نفت مثل این که به من گفتن که این مشکل رو داریم چیکارش کنیم، گفتم من برای مشکل فردا اومدم، مشکل امروزتون رو دیروز باید حل میکردید، چرخ رو باید در اون زمان میساختید. ولی شما موافق هستید که ما موضوع ضریب اعتماد در بعد زمانی که داریم صحبت میکنیم بریم ببینیم که در حوزه های تو این وقتی کمی که داریم حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی چجوری باید بهش نگاه بکنیم؟ موافق هستید که ما مثلا ببینیم بزارم. فکر میکنم جناب آقای زرابی مثلا حوزه اقتصادی رو مناسب بدونید که بخواید.
من از این جهت حوزه اقتصادی رو مناسب میدونم به خاطر اینکه پایه هر کدوم از
بله بله
در اقتصاد میدونم، یعنی از همون جهتی که گفتم آقا هر چیزی باید منجر بشه به فروش و فروش اون محصول فرهنگی یا حالا محصولی که ممکنه که یک کاله فیزیکی هم باشه و اینها، و خیلی هم در موردش زیاد صحبت شده دیگه، یعنی اینا مباحثی هستن که سال 1960 اینا در موردش صحبت میکردن و خیلی جالب بود که یه مطلبی برای ترجمان اخیراً ترجمه میکردم، این عبارتش خیلی بر دلم نشست که بدبینترین متفکرین مکاتب انتقادی غربی حتی وقتی در مورد آثار مدرنیته و آثار جامعه سرمایه‌داری صحبت می‌کردن، هیچ وقت چنین چیزی که ما امروز داریم تجربه می‌کردیم رو در خواب هم نمی‌دیدن. یعنی اون موقع چیزی پیش بینی می‌کردن که فکر می‌کردن که دیگه فاجعه بار هست و خیلی داریم به سمت یک پاد آرمان شهر خیلی ناخوشایندی پیش می‌ریم، ولی این چیزی که ما الان داریم تجربهش می‌کنیم به مراتب هیولای بزرگتری هست از چیزی که اینها داشتن ما رو هشدار میدادن که داریم به این سمت.
شاید یک عاملش تغییرات عجیبیه که تو عرصه فناوری رخ داده جناب زرابی، چون ببینید ما از عصر حجر تا عصر کشاورزی مدت زمان مدیدی بوده، از عصر کشاورزی تا عصر ماشین یه مدت کمتری بوده، از عصر ماشین تا عصر اطلاعات خیلی مدت کمتری بوده. این تغییر وضعیت زمانی خب میطلبه که همچین چیزی، چون ما وقتی که در دیمانسیون در شکل زمان و مکان فعلیمون هستیم تا یه حدی رو میتونیم بر مبنای سیگنال ها و علائم راجع به آینده بگیم چه اتفاقاتی میتونه بیفته. یعنی این من فکر می‌کنم آقای تو یه مقدارش هم بدیهیه که انسان تا یه حدی میتونه پردیکشن بکنه. همین الان ما برای پردیکشن، برای پیشنگری در حقیقت نیازمند حوزه های مختلفی مثل هوش مصنوعی و اینا شدیم، اونا دارن کمک پیشنگری میکنن که بالاتر از ذهن ما رو بتونن تصویر سازی بکنن. بله میفرمودید.
بله
در حوزه نگاه اقتصادی.
بله میگم اینا مباحثی بود که پیشتر در موردش خیلی صحبت شده، گرچه اون چیزایی که اونها ما رو هشدار میدادن از این که داریم به این سمت میریم و اینا خیلی با چیزی که امروز داریم تجربهش میکنیم متفاوت هست، ولی اسلوب همونه، همچنان همونه، غایت هم همون هست. یعنی غایت اینه که من بتونم دو تام رو بکنم چهار تا، حالا با هر ابزاری که به دست بیارم. ابزار بعضی وقتا میشه ابزارهای صنعتی که من باید در دست داشته باشم، باید منحصرا این رو در دست داشته باشم و اگر بخوام این رو گستردش بکنم دو تای من نمیشه مثلا چهار تا یا پنج تا، کمتر ممکنه بشود، و حالا با هر سبک ایدئولوژیکی که بخوام بهش فکر بکنیم. چه تو حوزه سیاسی، ممکنه در حوزه سیاسی هم چنین چیزی باشه، ابزارها و رشد محصولات تکنیکال حوزه رسانه هم خیلی به این دامن زده.
ساعت 24:01.
خیلی جالب هست، مثلا آقای دکتر داوودی داشتن میگفتن که ما تجربه یه سال 78 رو داشتیم، سال 88 رو داشتیم، سال 96 رو داشتیم، 98 رو هم داشتیم که هر چقدر به این آخرش میرسیم انگار داره بازارش کوتاه‌تر میشه و خیلی بسامدش داره بیشتر میشه، ولی هر کدوم از اینا اقتضاعات رسانه‌ای بسیار بسیار متفاوتی داشتن با هم دیگه. یعنی اون جوری که ما سال 78 باید مواجه می شدیم با ماجراهای آشوب ها و اختشاشات کوی دانشگاه، یک جوری بود کاملا. ابزارهای رسانه ما چیا بودن؟ نهایتا دیگه سال 78 چقدر اپیدمیک بود اصطلاحاً و گوشی مثلا در دست همه بود. فکر میکنم 78 شد تعداد خیلی زیادی
است. 78 چون بارش روی مطبوعات بود.
بله.
و خب قاعدتاً حوزه رسانه هم اون موقع فضای مجازی به معنی فروم ها بود بیشتر.
بله بله.
به این معنا نبودش. اما خب بالاخره رسانه ملی کار خودش رو کرد.
بله.
88 اومد شد مطبوعات، فضای مجازی. تو فضای مجازی بار بیشتر روی فیسبوک بود. خب از این طرف هم بالاخره ابزارهایی که بود و همون اقداماتی که انجام شد و ما در سال 96 و 98 و 1401 ببینید ما در هر 5 واقعه بیش از 20 پایه مشترک داشتیم. حالا فقط نکتهش اینجاست، پایه غیر مشترک چی بود؟
پایه رسانه ای منظورتون؟
بله بله، هم رسانه هم میدان. ما در 78 پایش صنفی بود، یعنی رفت به سمت مثلا دانشجوی از عقبش، اما پایه ثابت. 88 شد قشریش، سیاسیش کردند موضوع رو.
بله.
و حالا تو اون فضا بود. 96 همینجور، 98 باز پایه ثابت بود ولی مسئله بنزین شد.
بله.
96 موضوع در واقع اقتصادی بود، بحث از مؤسسه مالی اعتباری سامن مثلا شروع شد. ببینید 1401 هم همون بود، پایه ها ثابت بود، فقط آمدن فوکوس رو روی یک قشر قرار دادند. برای همین ما میگیم 1401 به لحاظ پارادایم اتفاقی با 78 خیلی شبیه همه. اون اگر دانشجویی بود به معنی یک قشر، این زنان بود به معنی یک قشر. اما رسانه برای مهار اینها چون 20 پایه مشترک داشت، اصلا استراتژیش غلط بود. ببینید ما اولین مرحله ای که وجود داشت 78 88 96 98 همه رسانه ها به این جنبندی رسیدن مفهومی تحت عنوان مطالبه حق از ناحق رو جدا کنند. حالا در 78 5 روز طول کشید، در 88 2 ماه طول کشید، ولی پایه همون بود. در 96 و 98 هم همینجور، 1401 هم همین بود. در حالی که در 1401 تنها سالی بود واقعی که رخ داد از چند سال قبلش گزاره‌هاش مرتب داشت بیان می‌شد، برخلاف 98 و 96 و 88 و 78
که زمینه مداومی نبود پشتش.
احسن. خب رسانه هم کارش چی بود؟ کارش کنترل اون گزاره‌ها بود که نداره اون گزاره‌ها مثل جیوه به هم دیگه برسن. ما یه تکنیکی داریم اتصال
بله، بله،
جیوه دیگه.
به هم که میرسن
نداره اینا به هم برسن.
بله.
آقا در 1401
همه
اشتباه تاکتیکی و استراتژیکی هم در حوزه اجرایی در بخشی از دولت و هم در حوزه رسانه باعث شد که اینا به هم برسن. تا یک هفته 10 روز بی بی سی باورش نمیشد که رسیده. پس ببینید میخوام بگم رسانه اتفاقا استراتژیش معلومه، مدل ها ثابته، درست عناوین تغییر میکنه، مصادیق تغییر میکنه. چرا؟ چون اونا دارن تو جامعه ایدئولوژیکی انقلابی اسلامی مذهبی اینا ثابته دیگه.
بله.
پس فرقی نمیکنه چه برگردیم به کودتای پادگان شهید نوژه،
البته بله
این کارو کردن.
بله بله.
چه برسیم به 1400 شما نگاه میکنید میبینید انگاره ها همه ثابته.
بله.
شاید گزاره های مقدار متفاوت باشه. خب حالا رسانه 1401 رسانه 78 هم نیست، بالاخره یه تکونی باید خورده باشه.
بله قطع به یقین.
در صورتی که ما میبینیم در 1401 رسانه به همون ابتدایی خامی و خامی قبل از 78 داره عمل میکنه.
بله.
آقا پس این 30 سال این وسط چی شد؟ این 20 سال این وسط چی شد؟
بله.
مخاطب این رو میگه، شناخته ببینید شناخته دارای اختلال قطعا درک ناقص رو حاصل میکنه، اعتماد بین این دوتا زب میشه.
بله. این نکته نکته خیلی مهمی هم هست که در زمان بحران کاملا استراتژی ها متفاوت میشه با زمان صلح. خیلی اگر که حالا دوگانه درستی باشه صلح و بحران رو بذاریم، ولی در زمان آرامش مثلا شاید معنای واقعی صلح
باشه. حالا صلح معنی عام میشه. بله. جایی که کسی دعوا نداره.
و اگرم بیایم مثلا یه مشابه سازی روانشناختی بکنیم، میگن که حالا در فرزند پروری اینجور چیزا میگن که وقتی که بچه یا به خاطر مثلا عقب و جلو شدن زمان خوابش، یا به خاطر گرسنگیش، یا به خاطر خستگی بیش از حدش، وقتی که وارد یک مرحله ای از پرخاش و از ناآرامی و از سر و صدا کردن و از اینجور چیزا میشه، اون موقع مثلا اگر میگه که من مثلا فلان چیز رو میخوام، نمیدونم یه غذایی رو میگه میخوام، بشینی استدلال منطقی باش بکنی که این الان مثلا حاصل نمیشه، این چیزی که شما میخوای الان مثلا یه نیم ساعت صبر کن، مثلا فلانی بیاد برات سفارش میدیم بیاره و از اینجور چیزا، این اصلا این چیزا نمیشنوه، اصلا متوجه چنین چیزی نمیشه، به خاطر اینکه وارد یک مرحله ای از پرخاش شده که شنیدنش اصلا از سنخ فهم کردن نیست. اصلا این باید با ابزارهای دیگری، یعنی من دارم اینو مشابه سازی میکنم با فکت چکینگی که به ما توصیه میشد، میگفتن که مثلا کارشناسی بیادین این کارو بکنه و اینها، اگر اصلا درست ترینش، من از این جهت دارم میگم غیر اخلاقی، شاید اخلاقیش این باشه که واقعا من به عنوان یک بالغ برخورد بکنم و بگم که این ادعای شما نادرست هست به این دلایل و این خواسته شما اشتباه هست، این برساخته ذهنی شما اصلا به این دلایل رسانه‌ای با این حجم رسانه‌ای ایجاد شده و اینا درست نیست، در صورتی که هیچ کدوم از اینا اصلا شنیده نمیشه، اصلا فایده ای نداره، به خاطر اینکه رسیدیم به یک مرحله ای که این مرحله مرحله ای نیست که من بتونم با استدلال منطقی با این برخورد بکنم. من الان فقط باید شروع بکنم، نمیدونم چه شکلی بگم که یه مقداری تیز نشه، یه مقداری نگاه بالا به پایین والد به فرزند نشه، این شکلی نشه، ولی این شکلیه که من باید یه مقداری آروم بکنم بچه رو، یه کاری بکنم که این بچه آروم بشه، فعلا با نوازش ممکنه باشه، ممکنه با، حالا من خیلی بیام از فاز روانشناختی و مشابه سازی با کودکان بیام بیرون و شاید من از این جهت‌های دکتر اون برنامه مناظره‌ای که شبکه 4 داشت رو از این جهت فقط دوست داشته باشم، به این خاطر که اینو برش میگردونم به همون گول روانشناسی رسانه که من دوست دارم خودم رو ببینم در آینه رسانه، همین رو که میبینم احساس میکنم که یکی داره حرف منو میزنه، من لازم نیست تو خیابون حرفم بزنم، بله. یکی داره این کارو میکنه، من لازم نیست شروع بکنم داد و بیداد کردن، یه دقیقه آروم بشه، این داره میگه دیگه، هرچی میخوای، مگه همین رو نمیخواستی؟ من شاید از این جهت مثلا این رو آبی بر آتش بدونم، ممکن است که یک عالمه اثرات جانبی دیگری داشته باشی که با اونها به کاملا در اونها با شما کاملا موافق هستم، ولی احساس میکنم که این اعتماد سازی هر زمانی اقتضائات خودش رو داره و ممکنه ابزاراش واقعا ابزارهای خیلی اخلاقی هم نباشن، هر کدومشون مثلا سیاستهایی دارن، یه عالمه هم استراتژی هایی داریم برای مدیریت افکار عمومی، بعضی وقتا واقعا باید دروغ گفت، این از اون چیزاییه که بعدش ماها رو دوچار مسائل اساسی میکنه که آقا واقعا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه، یا من الان دارم کار غیر اخلاقی انجام میدم یا نمیدم، ولی از اون چیزایی است که بالاخره برای من چالش برانگیزه، بعضی وقتا باید مثل همون چیزی که به فرزند میگه الان بابات میاد، الان مثلا اینو میگیرم برات، این دروغ رسما، ولی آیا دروغ میتونم اسمش رو بذارم؟ این چیزیه که من دارم این رو میگم و این منو مجبور کرد،
در حقیقت یک ابزاره، الان داره نقشه این ابزار،
کلمه من شاید یه نکته رو اینجا بگم بد نباشه، ببینید ما در رسانه اجازه استفاده از اقدامات غیر اخلاقی رو واقعا نداریم، اگر اون نامزدهای ریاست جمهوری که شما هم به درستی اشاره کردید خودشون رو در حد یک کالای قابل فروش به هر دلیلی، چون ما برخی نامزدهامون بودن که متاسفانه رئیس جمهور هم شدن، اون چیزی که عرضه کردن با اون چیزی که بعداً جامعه دید کلا تومن 1000 تومن فرقش بود و نشد اون چیزی که میگفت، ما اجازه استفاده از موضوعات غیر اخلاقی رو نداریم، اما بسیاری از ابزارهای نامتعارف اخلاقی رو داریم،
یا شاید میتونیم بگیم آقای دکتر از ابزارهای اخلاقی استفاده نامتعارف میکنیم؟
نه،
ابزارهای نامتعارف اخلاقی،
ابزارهای نامتعارف اخلاقی از بعد عرفی بودنش، جامعه مخاطب تا الان یک ابزاری رو دیده، یک روشی رو دیده، روش دیگر رو میگه نامتعارف، در حالی که اون از نظر مخاطب نامتعارفه،
یعنی ذاتاً غیر اخلاقی نیست،
احسن اخلاقیه، اما چون تا الان بهره ازش نبرده شده بوده،
کار بردش، بله درست،
میگن آقا این نامتعارفه. خب ببینید بین این مفاهیم خیلی ما چکوچونه ها زدیم ساعتها و روزها، بعضی وقتها چون برخی از رسانه ای ها و رسانه ها که اتفاقا آقای دکتر خیلی دقیق اشاره کرد، اون بزرگواری که میره فیلم تبلیغاتی فلان آقا رو میسازه تکلیفی به مسئله نگاه نمیکنه، ابزاری نگاه میکنه، یعنی از همین اول کارو مشکل دار کرده رفته تا تهش. خب
این اصلا فردا برای جامعه احترام قائل نیست، این اصلا فردا برای مخاطب. اما نکته اینجاست، در شبکه ایکس فلان برنامه ایگرگی که آقای دکتر میاد و در واقع ایجاد میکنه خیلی عالیه، اما یه نکته ای وجود داره، این عالی در پک غیر عالی تلف میشه.
بله.
مخاطب نقطه زنی نمیکنه، مخاطب همیشه معدل میگیره. میگه معدل، حالا شما هر چقدرم خودتو بکشی، میگه بابا من تونستم حتی در اون برنامه خودم 1,000,000 آدمو بنشونم.
بله.
ولی میبینی مخاطب کف خیابون کار دیگه میکنه چون معدل گرفته.
بله.
ببین نکتهش اینجاست. برای همینه وقتی ما وارد حوزه ندید گرفتن تجربه، دانش، روش، منش و بینش دقیق میشیم، معدل رسانه ها رو به هم میزنیم.
ساعت 24:01.
در رسانه برنامه‌های خوبم ایجاد میشه، اما مخاطب هیچ وقت خودش رو بند اون تک و توک‌ها نمی‌کنه.
بله.
حالا چرا این کار رو نمی‌کنه؟ چون در مقابلش شبکه‌هایی قرار دارن که معدلاً سر مخاطب هوار شدند، مثل بی بی سی، مثل اینترنشنال.
مثلا نمیذاره رسانه داخلی بخواد بره سر مخاطب.
پس شما با تک موضوع در معدل خراب نمیتونی سراغ یه معدل هوار شده یه روی ذهن مخاطب. اصلا جنگ نابرابر اینجا.
دقیقاً اصلا جنگ نابرابری. بله. که از همون اول محکوم به شکست.
پس میشه از خیلی روش‌های نامتعارف از بعد کاربرد اما اخلاقی استفاده کرد. حالا به تعبیر دیگه طرف مثلا اون سربازش میگه که آقا تو برو هر کی خواستی بزن بکش، سربازه میده هر کی خواست میزنه میکشه، بعد میان میگیرنش میبرن که اعدامش کنن، میگن آقا تو به من گفتی هر کسی رو بزن بکش، گفت من گفتم برو بزن بکش، تو خود عقل نداشتی که همه تو پدرتو کشتی، مادرتو کشتی، همه رو کشتی. رسانه تو کشتن یهو جمعی میکشه دیگه، به خودم احیا کنه جمعی احیا میکنه. ببینید اون فرایند خیلی مهمه های دکتر که ما به این نکته برسیم که اعتماد مخاطب در ایران یه اعتماد فقهی لزومن نیست، اما یک اعتقاد مذهبی است. در من لامذهب ترین آدم ها رو هم که رفتم سراغشون دیدم به مذهب قسم میخوره که لامذهبه.
خیلی پارادوکسیکال.
طرف اومد اینجوری کرد، گفت آقا به ابوالفضل من کمونیستم. گرفتنش گفتن آقا
تو عمل
اصلا کمونیسم ما رو قبول نداره، تو به کسی که قبول نداره قسم میخوری که اینی. ببینید ما جامعهمون تهش اینه، یعنی زیربنا اینه که تو هر کاری بکنی بالاخره قسم حضرت ابوالفضل هست. این هست، با این جامعه نمیشه از سر بیخردی، از سر کجتابی های اندیشه ای، یا از سر سلیقه های گروهی و فردی وارد.
یعنی در حقیقت ارتقای فهم سرمایه اجتماعی رو ما باید در نظر داشته باشیم و پیرو اون مسئله اعتماد سازی که به سرمایه اجتماعی دهه 60 داشتی با اعتماد سازی که ما به سرمایه اجتماعی دهه 90 داشتی متفاوته.
من از مثال خدای دکتر استفاده میکنم. بله. اگر شما پیش روانشناس بری یا اصلا یه بچه یه کودک اگه بفهمه پدر مادرش از خودش تعطیل ترن،
میگه اون بیا
ایسکاشو میگیره تمومه. جامعه خیلی بده که به این نقطه برسه که بگه رسانه هام از من عقب ترن.
بله بله، در حالی که رسانه خودش هم میتونه مؤلفه قدرت ملی باشه.
اینو شما چی ترجمه میکنی آقای دکتر؟ اینو شما چی ترجمه میکنی؟
بفرمایید ترجمه جناب عالی داشته باشی.
والا هر شبت که خیلی آخه واقعا من بحث پیشین شما رو گوش میدادم و اینها خیلی جالب بود که این مفهوم جامعه توده‌ای که همه چیز ما رو داره با اون سمت هول میده و اینها، ما کاملا پیرنگش رو در جوامع خودمون هم میبینیم واقعا و نمیتونیم اینو منکر بشیم. و اصلا باز اونجور که آقای دکتر آقایی میگفتن بعضی وقت دادم سر کلاس احساس میکنه که من فقط اختلاف سنی با اینا ندارم، اصلا دنیاهای ما متفاوته، اصلا اون چیزی که من دارم تجربه میکنم و زیست میکنم در این دنیا با این چیزی که این بچه داره زیست میکنه زمین تا آسمون فرق داره. یعنی ممکنه من کار کردن رو یک جوری برای خودم دارم تعبیر و تفسیر میکنم، این اصلا یه جور دیگه داره میفهمه.
بله.
من زندگی کردن، ازدواج کردن، حتی مصرف فرهنگی که مصرف فرهنگی رسانه‌ای هست رو، من مثلا فیلم میبینم که یه چیزی بفهمم، من فیلم میبینم که آموزشی ببینم، حتی ممکنه آموزش در حوزه عاطفی باشه، خیلی ساده و اینجور چیزا، ولی این ممکنه کلن مصرف رسانش به چیز دیگری باشه. و برای چنین جامعه‌ای قبل از این که من اصلا متوجه این بشم که باید چی کار بکنم، باید این رو بفهمم که من عقب افتادم از این. این اصلا یه جای دیگریه، این اصلا داره در یک دنیای دیگری داره سیر میکنه و من تا وقتی که فهم پیدا نکنم نمیدونم اصلا حاصل میشه یا نه، چون من تجربه شکست خورده خیلی چیزی هم دارم. اولش احساس میکردم که خب من خیلی میتونم مثلا سر کلاس این شکلی باشم که آره ما درک میکنیم همدیگه، دنیاهای همدیگه رو درک میکنیم. سن اون که بالاتر رفت که هیچی، اختلاف سنی یعنی با بچه‌ها بیشتر شد که هیچی، نگاه کردیم دیدیم واقعا درکی هم که ما اینا از دنیا دارن اصلا برای من قابل فهم نیست. هر چقدر من سعی بکنم که وارد اون حوزه بشم و اینا، من دارم از زیه خودم اصطلاحاً خارج میشم و به قول اون روایت فدمه هدر تموم شد، انگار من دارم خودمون رو هم ذبح میکنم این وسط و نمیدونم واقعا این بحرانیه که باید در موردش خیلی فکر کرد که چه شکلی ما اینقدر عقبتر از چیز نباشیم، از جامعه‌ای که داریم براش تولید رسانه‌ای انجام میدیم نباشیم.
یعنی در حقیقت آقای دکتر بحثی که جناب عالی فرمودید مصارف رسانه‌ای مختلف داریم، ما توی بحث سواد رسانه‌ای یه بحثی داریم تحت عنوان این که رژیم مصرف چجوری باشه، تشخیص درست از نادرست چجوری باشه و تولید مطلب چجوری باشه، چون اینا حالا سرفصلای عمده، حالا از بعضی مناظر میگن اینا میشه سواد رسانه‌ای. وقتی که این نباشه مصارف رسانه‌ای هم مختلف در میاد. وقتی همچین چیزی باشه نوع اعتماد عوض میشه، سرمایه اجتماعی در سطوح مختلفش انواع اعتمادار داره. خب ما الان میخوایم در حقیقت دو بزرگوار، هر بزرگوار یکی دو دقیقه، یک دقیقه در حقیقت یه نتیجه گیری بکنه. آیا دو بزرگوار به هم دیگه وقت قرض میدید یا میتونم خواهش بکنم؟
دکتر من واقعا استفاده کردم از
اختیاره، خواهش میکنم
و واقعا یاد گرفتم. اینا چیزای مهمی هم هستن که به شدت برای من دغدغه من هست و به شدت برای من مهم هست و فکر کردن در موردش به نظرم از اون چیزاییه که بسیار لازم هست برای هر کدوم از ماهایی که داریم تو فضای رسانه‌ای زیست میکنیم الان، وگرنه میشیم دنده ای از مثلا چرخ دنده ای که تا الان داشته میچرخیده و ما هم هیچ چیزی رو تغییر نخواهیم داد. و خب حداقلش اینه که من بفهمم که برای آینده باید چیکار کنم، کجا رو اشتباه رفتم، من جایی رو اشتباه رفتم، یا دشمن شناسیم درست نبوده، مخاطب شناسیم درست نبوده، یا فهمم از جایگاه خودم درست نبوده. هر کدوم از اینها به نظرم میاد که فکر کردن بهش بسیار بسیار راهگشا هست. نمیخوایم هم سوالی ایجاد بکنیم و بریم، ولی من فکر میکنم یکی از چیزهایی که ما خیلی باید بهش دقت بکنیم همون بحث بازنمایی رسانه‌ای هست که کاملا به صورت کنترل شده و اون چیزی که اصطلاحاً سوپاپت مینان بهش میگن و اینا، شاید لازم باشه که من یک بازنگری توش بکنم. یعنی صرف این که برخی احساس بکنن که یک نماینده ای در گفتگوها دارن و اینها، این خیلی عقب می نشیند، خیلی، چون که ما می دونیم مبنای فکری و نظام فکری همه جامعه‌ای که داریم باهاش صحبت میکنیم همون چیزایی هست که آقای دکتر داوودی گفتن. یعنی کاملا در اون اصول با همدیگه یکسان هستیم، هر چقدر هم که در فرو با همدیگه متفاوت بشیم، و به نظرم میاد که شرطش هم بازگشت به همون اصول هست.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای ضروری. خب به حال جناب آقای ضروری، بحث اگر خلاصه بخوام بکنم اینه که باید مواظب باشیم سرمایه اجتماعی رو از دست ندیم. و آقای دکتر داوودی، جناب عالی نظرتون چیه؟
نظر من اینه که به نظر آقای زراوی بیشتر توجه کنیم.
بیشتر توجه کنیم. یعنی این توصیه رو شما دارید برای بالادستی ها؟
این توصیه هر آن کسی است که دغدغه رسانه و مردم و انقلاب و ایران و حتی خود رسانه رو داره. ما قبل از اینکه دلمون برای مخاطب بسوزه، باید دلمون برای رسانه‌های خودمون بسوزه. اگر رسانه دقیق کار کنه قطعا مخاطبش هم درست کار میکنه و مجموع رسانه ها در کنار هم میتونن مجموع مخاطب ها رو در این مملکت در سبد مصرف رسانه نگه دارن. این یه عبارت رو بتونن همه با هم درست درک کنن، به نظر من شناخت مخاطب از جامعه آینده اوضاع احوال بهتری پیدا.
خیلی ممنون آقای دکتر. شنوندگان عزیز ما مستثر هستند که ما برنامه 16 رو با موضوع ضریب اعتماد در بعد زمان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه طرح موضوع کردیم. جناب زرابی عزیز و جناب داوودی عزیز زحمت کشیدن، مباحثی رو مطرح کردن. موضوع این که ما در حقیقت از چه فرایندهایی برای استفاده از اعتماد استفاده میکنیم، بحث خودپدافندی در مقابل آسیب‌ها و مواردی که جناب آقای زرابی در موضوع اعتماد سازی در یک مفهوم خودشیفتگانه مطرح کردن، موضوع بسیار جالبی بود. جناب آقای دکتر داوودی در خصوص مورد توجه قرار دادن برخورد عالی در سطح رسانه در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری طرح موضوع کردن و اینکه بازه رخدادهایی که برای ما ایجاد شد و نقش و هویت رسانه که در رخدادها با توجه به بازه زمانی کمی که در وقوع رخدادها بود این هم مد نظر قرار گرفت و در نهایت جناب آقای زرابی فرمودند که مواظب باشیم سرمایه اجتماعی رو از دست ندیم و آقای دکتر داوودی گفتند که این رو حتما توصیه کنیم به بالاتری ها. خیلی متشکر که با ما هستید و با ما بودید و انشالله در مسیر تعالی با ما خواهید بود. شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای عبدالحمید زرابی، کارشناس ارشد مدیریت رسانه بودید. امید که در این مجال با موضوع نقش رسانه در ضریب اعتماد در بعد زمان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در جامعه آشنا شده باشید. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
آنچه که شنیدید برنامه ساعت 24:01 بود.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده. موج اف ام ردیفه